قرارداد بیمه‌گر و بیمه‌گذار نمیاد که راجع به اوف
میرفتن
دادگاه، دادگاه حکم میداد به زور از طرف میگرفتن.
بیمه‌گذار هیچ موقع به زور چیزی پرداخت نکرد.
نه نه مردم، اون کسی که تصادف کرده بود
شرکت بیمه، بله
بله، بعضی وقتا از کسی که در حقیقت خسارت زده است میگرفتن، بعضی وقتا از بیمه. اینم بوده
موارد داریم که طرف خسارت دیده واقعا خسارتشو به اندازه کافی پرداخت نکرده دیگه.
درسته،
خیلی هم گزارشی از تخلفات بیمه داریم که مردم خسارتشو پرداخت نکردن. خیلی یه طرفه نمیشود به اصطلاح ما مردم رو و بیمه گذارا رو مقصر بدانیم و بیمه ها رو،
بله،
شرکت بیمه رو بگیم که کاملا کارتون درسته.
من کلام آخر، بله میفهمم، بله. در دستگاه قانون گذاری کشور مرجع رسیدگی و مراجعه به حالا اعتراضات یا شکایت های بیمه‌گر و بیمه‌گذار، مردم و شرکت ها کجا میشه؟ یعنی باید بیان کمیسیون شما یا باید برن اصل 90 بالاخره بخوان یک تظلم داشته باشن؟
بله تظلم که مرجع تظلمات قوه قضاییه.
نه نه نه، غیر از اون، مثلا الان همین بحث افته سالاس مورد مناقشه است، شاید بخوان پیشنهاد بدن.
90 هم چیه؟ کمیسیون وظیفه،
بله،
وظیفه اینه که اگه تخلف نسبت به روال کار، روند کار،
درسته،
اگر کسی به روند کار اعتراض کنه بس کمیسیون 90 مراجعه کنه.
بله بسیار خوب، آقای دکتر خیلی متشکرم از شما، ممنون از اینکه در حد حالا توانتون اومدید و در صحن هم به ما پیوستید. ان شاء الله در برنامه دیگه بیشتر استفاده کنید.
ان شاء الله التماس دعا.
متشکرم، متشکرم، خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز ارجمند، دقایق پایانی گفتگوی اقتصادی امروز تقدیمتون میشه. آقای دکتر مشلچی، شما یکی دو دقیقه در خدمت هر یک از دو بزرگوار، هر سه بزرگوار.
من در تکمیل فرمایشات جناب آقای بهنام عرض بکنم، این موضوع اطلاع رسانی که فرمودن جالب بود. در همین نظرسنجی تعداد درصد زیادی از مردم کمبود بیمه رو بحث اطلاع رسانی و شفافیت اعلام کرده بودن. یعنی در بین گزینه‌های مثل کم کردن حق بیمه، تقسیط کردن، حتی صفر کردن حق بیمه متقاضی کم داشت، ولی در ارتباط با اطلاع رسانی، شفافیت، آگاهی از حقوق حق بیمه شده میگفتن آقا این رو.
خب ادامه فرمایشتون یادتون میمونه، خب همینو بیمه گذار، بیمه گر نباید خیلی فعال تر اقدام بکنه؟
اینو ما به عنوان وظیفه نهاد ناظر الان ورود کردیم.
آها خب همین
که الان همایش امروز هم محورش همین بود دیگه، رضایتمندی و اعتماد عمومی.
چون شما که پول رو دارید میپردازید، یعنی من به شما که به عنوان شرکت دارم میگم، شرکت پولو میده، بعضی وقتا یه مقدار بهتر هم میده، میگه خب الان سپر مثلا ماشین و اینا مردم دیدن، معمولا یه خورده بالاتر شاید دریافت بکنن، ولی خب اون خواب ماشین و عیب زواب و اینا رو نمیده. حالا مثلا اینا ممکنه تقاضایی بشه به حق یا به ناحق، ولی میخوام بگم این فراینده یه وقتایی هم شفاف نیست، جلوتر نمیدونن، میرن سردرگمن، جوای به نام اطلاع تایید میکنن، میان تو سردرگمی خسته میشن، بعد اون کارمند اون ولی چیز به این میگه، اون میگه برخوردها و اینها. یعنی به نظر میسه بخشی از اینها رو خود شرکت ها میتونن سامان بدن. اشتباه میکنم؟
نه کاملا درسته.
و اطلاع رسانیشون، یعنی بالاخره همین برنامه که ما در خدمتتون هستیم روز بیمه، احتمالاً شما عزیزان درخواستی نداشته بودید. خب رسانه ملی تکلیفش میدونه در حد توانش، حالا یه وقتی صدا، یه وقتی سیما یا شبکه های دیگه. به نظر میسه این همگرایی باید بیشتر باشه دکتر، این یه ضعف بزرگه.
دقیقاً همین است. ما الان نهاد ناظر تمرکز اصلی خودش رو در نظارت روی شرکت‌های بیمه‌گر، در پاسخگویی و پرداخت خسارت حقه و به موقع و سریع و مبتنی بر فناوری شرکت‌های بیمه‌گر گذاشته. ما اخیراً مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره چند شرکت رو در کمیته انضباطی مورد بازخواست قرار دادیم که آقا چرا خسارت مردم رو سریع نمی‌دی؟ چرا به صورت تسهیل شده پرداخت نمی‌کنه؟
یا میگیم 20 روز اولا میشه 2 ماه.
دو ماه واقعا این بحث کاملا مطرح است. ما اگر تمرکزمون رو روی این قضیه انجام بدیم برای تعهدات فعلی و تعهدات آتی شرکت‌های بیمه در قالب توانگری اونها، به نظر من نظارت خودمون رو انجام داریم. ما بقیه فرآیندها رو خود شرکت به حسب اون حاکمیت شرکتی که داره انشالله انجام خواهد داد.
و سامانه نظارتی هم دارید؟ بله، شما بله. که در دسترس باشه. بله.
سامانه 2342 هست که داریم توسعه میدیم.
این شماره تلفن 2342.
بله. 2342 هست. این سامانه تلفنی هست و سایتمون هم یک جایی رو داریم برای ثبت شکایت ها و داریم امکانش رو فراهم میکنیم که شکایت ها به صورت صدا، نوشتار، هر چیزی رو که در
وبگاه بیمه مرکزی.
بله بله.
و 2342 شماره تلفنی هستش. این سوال من هم پاسخ بدید که پرسیدیم 30,000 تا 35,000، یه سری جوابم اومده، هنوزم شنوندگان میتونن نظر بدن که به نظر شما نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصاد چیه؟ یعنی کدوم قسمت در حقیقت بیشتر مورد توجه قرار میگیره. یک، ایجاد امنیت و آرامش. گزینه دو، تشکیل سرمایه. و گزینه سه، تقویت مبنی سرمایه گذاری. حالا تو اینها کدوم دقیق تر به نظر شما؟
امنیت و آرامش،
تشکیل سرمایه، تقویت مبنی،
ایجاد امنیت اقتصادی یک مؤلفه است، و دومی بحث سرمایه خصوصا در بیمه های زندگی که امروز هم آقای وزیر فرمودن ما در بیمه های زندگی در کشورهای توسعه یافته اینجور است، اگر سهممون رو در بیمه های زندگی افزایش بدیم قطعا تامین مالی بخش اقتصادی خواهد شد.
بله بسیار خوب، متشکرم. خانم دکتر اسلامی، شما چه جوابی رو میدید به ما؟ ایجاد امنیت یا تشکیل سرمایه؟ امنیت و آرامش بوده و تقویت بنیه سرمایه‌گذاری کدوم گزینه؟
خب مسلما تقویت بنیه سرمایه‌گذاری هم قابل توجه هست.
این رو مهم‌تر می‌دونم.
نه من هم در ادامه فرمایش جناب آقای مشعلچی ایجاد امنیت اقتصادی رو مهم‌تر می‌دونم، اما به تقویت بنیه اقتصادی هم در واقع اشاره خواهم داشت و این رو هم حائز اهمیت می‌دونم.
متشکرم. ضمنی که تشکر می‌کنم از جناب آقای تفتی عزیز و عزیزان دیگه که ما در ارتباط بودن، حالا من بتونم اسم بقیه رو هم ببینم، پاسخهایی هم دادن، تشکر میکنیم. بعضی از عزیزان هم مواردی رو فرمودن که ما بالاخره مطالعه میکنیم، منتها مربوط بحث امروز برنامه نیست. بله میفهمید.
خواهش میکنم. چندین بار در کلام شما این جمله تکرار شد در مورد شفافیت. بله. و یکی از بحث ها بود. خبر خوش این که در واقع روی کرد به سمت هوش مصنوعی خیلی بیشتر و جدی‌تر شده.
خیلی مفهوم.
و هر چقدر که هوش مصنوعی رو بهره برداری از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین و بلاک چین رو ما جدی‌تر بگیریم، این شفافیت که باعث ایجاد در واقع اطمینان بیشتر، اعتماد بیشتر میشه، هم اثرگذار خواهد بود و ان شاء الله به زودی زود
بهره مند بشیم.
بله،
همون فناوری هم که فرمودید.
بله،
آقای تفتی عزیز که شما پیام دادین گفتن یکی از بیمه های یکی از بانک ها مثلا یه اتفاقی افتاده داره تو مشهد و حالا نارضایتی، حالا به تعبیر ایشون کلاهبرداری بوده، ولی به هر حال 2342 شماره ای که میتونن پیگیری بکنن، در وبگاه بیمه مرکزی ایران هم میتونن پیگیری بکنن، حالا به روز دستگاه قضا. میفرمایید جناب آقای بهنام، کلام پایانی شما و بعد هم جناب دکتر مشعلچی، خداحافظ.
بله، موضوعی که من دوست داشتم تو این برنامه مطرح بشه و متاسفانه به علت ضیق وقت و مسائل مختلف مطرح نشد، رابطه بین بیمه گذاران و شرکت های بیمه واحد صدوره.
بله،
واحد صدور یا نمایندگی ها دغدغه هایی دارند که با وجود و با ورود استارتاپ ها این دغدغه ها تو این چند سال اخیر بسیار بسیار مشهود شده و به خطر انداخته فعالیت
اونا رو.
بله.
آها، یعنی اینجا فناوری، یعنی فناوری های نوپا و در حقیقت نزور یه مقدار تنه به تنه کار اونها زده
با تخلف هایی که دارن انجام میدن. آها. که این تخلف ها رو هم آقای دکتر بسیار نسبت بهش مشرف هستند و ورود کردند، منتها زمان بره.
خیلی ممنون، نکته درستی گفتید که شاید تو بحث‌های متداول ما بهش اشاره نشه، چون یک حرف حقیقی که هم یک عده زینف به عنوان واحد صدور و هم مربوط بیمه است، بیمه باید خودش رسیدگی بکنه. ممنون که این رو فرمودید. و کلام پایانی آقای دکتر مشعلچی،
اصخایی میکنم
در یه خط بفهم.
بله بله، من هم انتظار داشتم امروز در مورد صنعت در واقع آموزش بیمه بیشتر صحبت بکنیم، این هم محجور موند. انشالله در فرصتی،
انشالله راجب آموزش، راجب فرهنگ سازی، راجب نظارت و راجب شفافیت و موارد این چنینی صحبت خواهیم کرد. کلام پایینه دکتر مشعلچی عزیز،
خیلی ممنون و متشکرم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. انصافا امروز خوب پوشش دادن و ما نیاز داریم به این نوع برنامه های کارشناسی در برنامه های صدا و سیما. تشکر میکنم راجع به فرمایشات آقای بهنام، از ما اقداماتی کردیم و انشالله زودتر به یک نتیجه خوبی خواهیم رسید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، تشکر میکنم از جناب آقای میرفندرسکی، از جناب آقای تفتی عزیز، از جناب آقای جعفری عزیز که همراه ما بودن، نظراتی رو فرستادن برای ما که خب حالا فرصت نشد بهش توجه بشه. آقای میرفندرسکی هم پاسخ یکی از عزیزان بود که حالا هم مشخصاتشون رو فرستادن از تهران و هم به هر حال نظرشون رو گفتن راجع به پرسش امروز. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا برنامه دیگر، گفتگوی اقتصادی دیگر از رادیو گفتگو صدای اندیشه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
همکاران خوب من برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضور شما بزرگواران کردن، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما شما شنونده عزیزی که همچنان با ما هستی و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردی، به من بگو که شغلت چیه؟
ده ساله اول صبح که ما میای نوم میگیریم واسه همکاران عزیز، چای درست میکنیم، تمامونو آب جوش میذاریم تا همکاران عزیزمون ازش استفاده ببرن.
شغل چیه؟
یه خاطره داریم. یه روز جلسه بود در دفتر مدیر عامل، یکی از همکاران با مدیر عامل هستن که مشکلی داشتن. بنده چایی میوردم تو اتاق برای واسه جلسه و این بنده قد پایی داد به پای ما و ما هم چایی رو ریختیم رو مدیر عامل. از اونجا شد که ما رو از اونجا اخراج کرد، از اون شرکت.
به همین سادگی یک نفر میتونه به همین سادگی با شیطنت یکی دیگه از کار بیکار بشه، چون همه فکر میکنیم که آبدارچی بودن شغل مهمی نیست و تخصص نمیخواد.
علی به نظرت محمد چی کاره میشه؟
محمد به راحتی میتونه یکی از بهترین دکترای مغز و اعصاب همین منطقه رو راضی کنه که آبدارچیش بشه.
غافل از این که عده‌ای در حال آموزش روش‌های نوین خدمات آبدارچی ها هستن.
اسم دوره ما هستش اصول فنون پذیرایی و تشریفات.
اسم این فایل هست نبوغ مالی یک آبدارچی. تا حالا یک آبدارچی رو دیدید که ماهیانه 40 میلیون تومان درآمد داشته باشه؟ اگه برای شما هم این موضوع عجیبه، حتما این فایل رو تا انتها ببینید و گوش کنید تا دستتون بیاد که چطوری یه آبدارچی خیلی ساده میتونه به 40 میلیون تومان درآمد برسه
و جایگاهش در ساختار مدیریتی رو بسیار مهم ارزیابی میکنن.
اولین کار اینه که بیمیم اصلا بشیم بیمیم چه خبرتون چه خبرتون. من توی جلسه این میگفتن چند جا من این کاری کردم و بعد بعضاً دیدم به تجرب میکردن یا مسخره میکردن. گفتم یک آبدارچی این شرکت باید بدونه تو کجا داره کار میکنه. اگر یه مشتری اومد توی شرکت میخواد چایی بشده و بزنیم این مشتری کیه؟ چه تیپ آدمیه؟ از جزئی ترین چیز بیاد و خیلی از مسائل.
با این حال هنوز هم حتی در ادبیات سیاسی آبدارچی آنچنان شأنی نداره.
بس اینه که شما برو چه میدونم با آبدارچی ملاقات کن، اما دلار رو بکن 1000 تومن، اما برو با رئیس جمهور ملاقات کن دلار رو بکن 30,000 تومن.
و در سریال ها نگاه کلیشه‌ای بهش میشه.
منصور هستم بخش اداری، الهام بخش خدمات.
خانم مگه من لالم شما منو معرفی میکنید؟ شما درباره خودت حرف بزن.
عجیب نیست که دلتون نخواد راجبتون حرف زده بشه، برای اینکه ممکنه یهویی از دهنم در بره و بگم که چطوری شرکت رو میپیچونی و میری ددرد دور.
خانم اگه من میخوام بپیچونم برم ددرد دور، موقعهایی میرم که تلفن شرکت رو دایورت میکنید روی موبایلتون و کلن نمیایید بدون مرخصی. خجالت بکش خانم، این زیرابزنی ها رو کیارش جونت بهت یاد داده.
اما آبدارچی ها خودشون رو دست کم نگرفتن.
مرد بیکاری برای سمت آبدارچی در مایکروسافت تقاضا داد. رئیس هیئت مدیره با او مصاحبه کرد و تمیز کردن زمین را به عنوان نمونه کار دید و گفت شما استخدام شدید، آدرس ایمیلتون رو بدین تا فرم‌های مربوطه رو واسهتون بفرستم تا پر کنین و همینطور تاریخی که باید کار رو شروع کنید. مرد جواب داد اما من کامپیوتر ندارم، ایمیلم ندارم. رئیس هیئت مدیره گفت متاسفم، اگه ایمیل ندارید یعنی شما وجود خارجی ندارید و کسی که وجود خارجی نداره شغلم نمیتونه داشته باشه. مرد در کمال ناامیدی اونجا رو ترک کرد. تصمیم گرفت به سوپرمارکتی بره و یک صندوق 10 کیلویی گوجه فرنگی بخره. بعد خونه به خونه گشت و گوجه فرنگی ها رو فروخت. در کمتر از 2 ساعت تونست سرمایهش رو 2 برابر کنه. این عمل رو 3 بار تکرار کرد و با 60 دلار به خونه برگشت. مرد فهمید میتونه به این طریق زندگیشو بگذرونه و شروع کرد به اینکه هر روز زودتر بره و دیرتر برگرده خونه. در نتیجه پولش هر روز 2 یا 3 برابر میشد. به زودی یک گاری خرید، بعد یک کامیون و به زودی ناوگان خودش رو در خط ترانزیت بخش محصولات داشت. 5 سال بعد مرد دیگه یکی از بزرگترین خرده فروشان آمریکا شد. تصمیم گرفت بیمه عمر بگیره. به یه نمایندگی بیمه زنگ زد و سرویسی رو انتخاب کرد. نماینده بیمه از آدرس ایمیل مرد پرسید. مرد جواب داد: من ایمیل ندارم. نماینده بیمه با کنجکاوی پرسید: شما ایمیل ندارید؟ ولی با این حال تونستین یک امپراتوری در شغل خودتون به وجود بیارید. میتونین فکر کنین به کجاها میرسیدین اگه یک ایمیل هم داشتین؟ مرد برای مدتی فکر کرد و گفت: آره، احتمالاً میشدم یه آبدارچی در شرکت مایکروسافت.
عده ای از آبدارچی ها حتی ادامه تحصیل دادن.
تی میزنم، جارو میکنم، میذاره دستمال میکشم. با یکی از همکارم که داشتم صحبت میکردم به من گفت که چرا نمیری درس بخونی؟ تو که جوون هستی، به هر حال تواناییش داری، تو که استعدادش داری، برو درس بخون. به خودم که خلوت کردم، پیش خودم گفتم راست میگه. بعد رفتم ثبت نام کردم و دیگه شروع کردم. یعنی کتاب خریدن و کتاب خوندن و درس خوندن و تا دیپلم گرفتم.
شروع کرد به ادامه تحصیل در حالی که آبدارچی بود.
چون محیط کار من بهزیستی بود، علاقه پیدا کردم به رشته مددکاری. به رفتم تحقیق کردم، جستجو کردم تا تونستم که رشته مددکاری اجتماعی را انتخاب بکنم و قبول بشم.
علی‌رغم اینکه دانشجوی دانشگاه بود و درس میخون، کارهای خدماتی سازمان رو خیلی خوب انجام میده.
بعضی وقتا واقعا سخت بود.
البته مهمه که آبدارچی کی و کجا باشی.
تحصیلات آکادمیکی نداشت، حتی دیپلم هم نگرفت. تهران میره آبدارچی میشه. آبدارچی کی میشه؟ آبدارچی یه وکیل معروف توی شهر تهران میشه، کسی که تحصیلاتش در حد دیپلم هم میشه. میگه اونجا که پیش این آقای وکیل بودم خیلی خوب واسش کار میکردم. هر کاری میگفت داشت من انجام میدادم. کار تو شهر داشت انجام میدادم، کار سوای وظایف هم داشت انجام میدادم. میگه اونقدر بهش خدمات رسوندم. تجایی بهم گفت که تو خیلی لیاقتت بالاتر از اینه که آبدارچی باشی. چرا آبدارچی هستی؟ چرا نمیخوای مثلا زندگی تغییر کنه؟ من اینو توی تو دیدم که به صلاحیت بالاتری برسی، به جایگاه بالاتری برسی. ببین، آبدارچی بوده، وقتی آبدارچی بوده رفته آبدارچی یه آدم کاربلد شده، و وقتی آبدارچی شده خدماتی بیشتر از اون چیزی که باید میداد به اون آقای وکیل معروف تو شهر تهران داد. میدونی چی شد؟ وکیل نظرش به این آقا افتاد و گفت که من هزینه هاتو میدم، تو برو وکیل شو، بیا پیش خودم کار کن.
چون اگه در زمان نامناسب در مکان نامناسب باشی، ممکنه سر از دادگاه در بیاری.
سوء استفاده از یک آبدارچی در پرونده تقلفات ارزی 11 میلیون دلاری.
گفت سید می‌خوام شرکت بزنیم، احتیاج به نفر داریم. من گفتم مثلا چند نفر؟ گفت 4-5 نفر. بنده تنها فردیم که 4 نفر از اعضای خانواده خودمو توی شرکت این آقا آوردم. تو دفتر یه میز خالی و 4 صندلی و یه منشی بود. هیچ رفت و آمدی نبود.
و یا حتی نقشه بکشی برای دزدی.
مطلع شدیم از منزلی در شمال تهران سرقتی اتفاق افتاده. با توجه به اینکه مستقیم رفته بودن سر باب صندوق، همکاران مظلوم میشن به نفراتی که احتمالاً به خونه تردد داشتن، لذا به 2 نفر از کارکنان خود شرکت مال باخته مظلوم میشن. بررسی های اولیه که صورت میگیره، زن ما تبدیل به یقین میشه.
آقای که توی این شرکت آبدارچی اونجا بود به من زنگ میزد، مدام اطلاعات میداد، میگفت آره تو که رفتی بیرون، ناحق رفتی این شرکت بیرون، بیا اینا کلی پول جا به جا میکنن، دلار کلی پول، من اینا رو وقتی میگیرم میبرم منزلشون و یا جایی که میبرم اینا رو میزنم زمین، میشکنم موتورم و شما دلارا رو بردار و فرار کن.
اما برگردیم به آبدارچی داستان خودمون، همون که دوست داشت روزی معلم بشه.
دوست داشتم که معلم بشم، دیگه نتونستیم درس رو ادامه بدیم و مجبور شدیم به شغل آبدارچی پی ببریم. شغل ما دوست دارم و در خدمت عزیزانی که هستم واقعا لذت میبرم، بتونم کاری واسهشون انجام بدم. نظرشون اینه که من بتونم نون حلالی ببرم سر سفرهشون بتونم ببرم.
درسته که وقتی با همکاراش توی اداره صحبت میکنیم همه محترم صحبت میکنیم.
خدمتتون عرضم که فرقی نمیکنه، شغل و ارتزاق نون حلال بردن برای سر سفره خانواده، هر کس یه حرفه ای انتخاب کرد و یه تخصصی داره و قطعا خود آبدارچی بودن هم تخصص ویژه خودشو داره و آدم های زحمتکشی هستن، طوری که نبوده بعضیاشون تو محل کار احساس میشه و به جد ملموسه برای همکارانی که سرویس دهی میکنن این دوستان بهشون. آدم زحمتکش، مقید، آدم متعهدی هن. کاری که انجام میدن با رضای قلبی، اون صلابتی که دارن به خاطر اون انتخاب شغلی که حتی دلشونه دارن کار انجام میدن، آدم خوب و مثمر ثمری هن. و چون مثمر ثمرن همه احترامشون رو دارن. الان بحث کار خدماتی شده، اسمش کاخداری، تدریس میشه توی دانشگاه ها و عرض مسئل شما که کار علمیه، یه شغل آبرومنده و قطعا دوستانی که این کار رو دارن انجام میدن بتونن حرفه این کار انجام بدن، جایگاه ارزنده و خیلی بهتری پیدا میکنن، گرچه جایگاهشون الان هم ارزنده و خوبه.
اما وقتی پای حرف دل آبدارچی میشینی قضیه فرق میکنه.
ما بیشتر فخفوشی همکاراست که بیشتر ما رو اذیت میکنه واسه همینجا.
با این حال اون همچنان سرش بالاست.
من واقعا به شغلم افتخار میکنم که همینجوری بتونم خدمت کنم واسه همکاران عزیزم. بیشتر به این فکر میکنم همکارمو درست انجام بدم، همکاران استفاده لازم ازش ببرم.
رادیو گفتگو همراه باشید و به دنیایی از اخبار و اطلاعات تازه راه پیدا کنید.
صدای دانشجو صدای شماست. چهارشنبه 14 آذر از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، یک برنامه ویژه به مناسبت روز دانشجو، پر از هیجان، گفتگوهای جذاب و پرداختن به دغدغه‌های دانشجویی. از ساعت 9 تا 11 صبح با صدای دانشجو همراه باشید. از رادیو گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه کاربردی ایران صدا و تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو به طور زنده و مستقیم بشنوید و در این جشن صدای نسل فردا شریک شوید. صدای دانشجو، جایی که حرف‌های شما شنیده می‌شود.
خبرهایی از جنس اقتصاد، سیاست، علم و هنر و تاریخی و اجتماعی، همه و همه برای شما از شبکه رادیویی گفتگو.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودم. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بی‌توجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیتو دوباره به زندگیمون برگرده. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شما است. الو 114
چند وقتی منزله همسایه ما تخلیه؟
الو 114 میخواستم یه جوری نمیدیم.
الو
114 زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
هر روز و هر شب با ما باشید با رادیو گفتگو و صدای اندیشه ها و سوالات مختلف خودتون در حوزه های مختلف رو از ما و از کارشناسان مختلف بخواهید و جویا باشید تا پاسخ لازم رو برای شما دریافت بکنید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این جناح حرفی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع، واریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957449999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیده. همزمان با سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حرکت هیئت‌های عزاداری به سمت میدان فاطمی در تجمع عزاداران فاطمی اقامه عزا می نماییم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین صدیقی با مداحی حاج محسن طاهری، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح الله